أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته والذابين عنه. كلام ما در شرائط جريان أصول عملية بود عرض شد، اما شرائط جريان براءت تارتا در شبهه موضوعی بحث میشه و اخرى در شبهه حکمیه. براءت در شبهه موضوعی باز تارتا براءت عقلیه است و اخرى براءت شرعیه است. در این زمینه عرائضی تقدیم شد، عرض شد در شبهه موضوعیه براءت عقلیه یعنی قبح عقاب بلا بیان از دیدگاه عقل، چون مولا و شارع برش نیست که بیاد به تک تک آحاد مکلفین حکم رو بیان کند، لذا بر عهده مکلف که تحقیق موضوع کنه. بنابراین بررسی موضوع به اندازه‌ای که عرفاً باید بررسی بشه لازمه. و اما براءت شرعیه در شبهه موضوعیه، این رو هم اشاره کردیم. سخنی از مرحوم آقای آخون، از مرحوم شیخ انصاری، و که مرحوم آقای آخون فرمودن در شبهه موضوعیه کاملا جاری میشه. مرحوم شیخ تفصیل دادن بین شبهه تحریمیه و وجوبیه، یه تفصیلهای دیگری هم بیان شد. امروز کلام در تفصیلی از محقق نائینی است. مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند تارتن مقدمات علم به موضوع فراهمه، یعنی علل قاعده هیچ حالت منتظره ای نداره الا صرف التفات، یعنی همین مقدار که یه توجهی اجمالا بکنه کاملا به موضوع میرسه که موضوع محققه یا نه. مثلا فرض کنید من نمیتونم این آیا خونه یا نه، خب خیلی نگاهش راحته، ببینم دستم الان زخم شده فشار بدم چیزی ازش میزنه بیرون یا نه، این رو به گوجه فرنگیه مثلا، و یکی دیگه کاری نداره تشخیص این مطلب، و یا این که من آیا نمیدانم مستتی هستم یا نیستم، خب یه شماره حساب از بانک یه مقدار حساب رو از بانک موجودیشو بگیرم میفهمم عجب، خب من این مقدار پول دارم، بدهیام هم که سرجمه، خب یه کس رو انکسار میکنم میفهمم. محقق نائینی میفرماین در اینجا در این صورتی که مقدمات حصول علم همش حاصله، خب طبعاً دقت لازمه. به قول ایشان اقتحام در شبهه جایز نیست. چه شبهه؟ شبهه وجوبیه باشه و چه شبهه تحریمیه. اقتحام یعنی چی؟ یعنی در شبهه وجوبیه اعتنا نکنه و انجام نده، در شبهه تحریمیه هم اعتنا نکنه و انجام بده. خب اینجا طبعا در این فرض اول محقق نائینی می فرماین که چرا؟ چون به اصطلاح باید نظر داشته باشه و دقت کنه. و چون چرا؟ چون فحص به صرف نظر که صادق نیست، فحص به تهیه مقدمات صادقه و سپس نظر. و مقدمات که خود به خود چیه؟ حاصل بوده و باید یک دقتی بکنه دیگه، کاری نداره. بعد ایشان میفرماین، حالا مثالی که محقق ناینی میزنن، میگن اگر علم به طول، مثال معروفیه خیلی از فقها گفتن، اگر علم به طلوع فجر حد اکثر چیزی که لازم داره یعنی که آدم کلشو بکشه بیرون یه نگاهی بکنه ببینه آیا طلوع فجر شده یا نشده. خب اینجا دیگه نمیتونه بگه آقا من کماکان استصحاب میکنم لیل رو، بگم شب قبلا که بوده در بحث صیام، الان هم کماکان شبه، پس همه جور سحری بخورم که بخورم. و من فحص که تحقیق موضوع که بر من واجب نیست. ببینید اون فتوایی که بعضی از فقها ها میدن آثارش اینجاها ظاهر میشه. خب الان ایشون میفرماین که حق نداره این کار رو بکنه، یا اگر یه مایعیه نمیدونه این خمره یا خله، نمیتونه بگه آقا من تحقیق نمی کنم پس ولش کن سر میکشم. خب یه ذره دقت کنه به همون ظرف یا یک بویی بکنه مثلا و میفهمه قضیه رو، لذایه بگه ما آقا شبهه موضوعی است پس من مرتکب میشم. مرحوم محقق ناینی میفرماین اینجا به اصطلاح فحصی که ما میخواستیم بگیم لازمه یا لازم نیست، اون فحص به تهیه مقدمات گفته میشده. خب این تهیه مقدماتی هم که نمیخواد بکنه که، پس اصلا دعوا اینجا به تعبیر محقق ناینی دعوا سر فحص نیست، دعوا سر نظره. چون فحص خود به خود چیه؟ حاصله. این که ما بحثمون اینه آیا فحص در شبهات موضوعیه برای جریان براءت شرعی لازمه یا لازم نیست، اصلا سالبه به انتفاع موضوعی به تعبیر بنده، فحصی در کار نیست. اون چه که از فحص میخواستیم بهش برسیم خود به خود حاصل شده. چی پس اینجا لازمه؟ یه نظر، و این نظر هم به نظر ما براءت شرعیه در اینجا جاری نمیشود. چرا؟ دلیلی اقامه نکردن. خب
براءت عقلیه یا شرعیه؟
جان براءت عقلیه که تمام شد دیگه، ما الان توی براءت شرعیه ایم در شبهات موضوعیه. خب
بعد یه مگه از نفات عدله نباز دیگه؟
چرا؟
چقدر فحص لازمه یا بهش فحص گفته میشه یا نه؟
چرا؟ عرض کردم این تفصیلشون به یک تفصیل برداشتیه، یعنی حالا حتی تصریح هم نمی کنه ایشون. بله، یعنی رفع ما لا یعلمون باید ایشون می گفت که اینجا عدم العلم صادق نیست، چون این مقدار بهش عدم العلم نمیگن. و الا خب چی؟ خب آخه که ادعا شد که دلیل با مدعا یکیه. خب این فرمایش محقق ناینی، حالا خواستید این فرمایششونم براتون عرض کنم. ایشان تعبیرشون اینه: و اما مقدار الفحص ثم لا یخفا ان عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیه انما هو فیما اذا لم تكن مقدمات العلم حاصلتن بحيث لا يحتاج حصول العلم بالموضوع الى ازیت من النظر في تلك المقدمات فان في مثل هذا يجب النظر ولا يجوز الاقتحام في الشبهه وجوبيه كانت او تحريميه الا بعد النظر في المقدمات الحاصله لعدم صدق الفحص على مجرد النظر فيها اذ الفحص انما يكون بتمهيد مقدمات العلم التي هي غير حاصله، مقدماتی که حاصل نباشن، فلا یجوز الاکل و شرب اعتمادن و کذا لا یجوز الاقتحام فی المای المردد فلان. این هیچ چیز خاصی ایشان در اینجا نیاورده، تمام ادعاست دیگه. خب ایشان در این قسم که می فرماین حق جریان براءت رو در شبهات موضوعیه نداره، بعد یه استثناء میکنن، استثناء میکنن حکم به طهارت رو. در حکم به طهارت از خود دلیل خاص استفاده کردیم که هیچ فحصی لازم نیست، بلکه اتفاقا اینش جالبه. ایشون میگن از ظاهر بعض از ادله استفاده میکنیم که هرچه موجب تشکیک در تنجس میشود شما سریع مرتکبش بشو. چرا؟ که خدای ناکرده انسان به وسواس نیفته. مثلا ایشون مثال میزنن، یکی آدم بدنش رو مرطوب کنه، خیس کنه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر یه رطوبتی رفت توی دستشویی و بعد از آمدن از دستشویی رطوبتی توی بدنش یا لباسش دید، بگه انشالله این همون رطوبت خیسیه است، این رطوبت ترشح بول نیست. یا بنده گاهی مثال میزنم، میگم که اینهایی که تخم مرغ مثلا میخوان درست کنن با رب فرسونید یا با گوجه، یه ذره رب یا گوجه کف اون قابلمه ماهیتابه بچرخونن اول، بعد تخم مرغ رو بندازن داخل اون، اگر خدای نکرده خونی هم داشته باشه اصلا متوجه نمیشن، تحقیقش لازم نیست. یا ظرفها رو به اصطلاح نگاه نکنه اصلا، تخم مرغ رو و امثال اینها. ایشون هم همینو میفرماین، میفرماین پس در اینجا محظوری ندارد در این طهارت. اما اخرا نه، مقدمات حاصل نیست، تحصیل علم نیازمند به تحقیق در مقدماته، باید کلی بررسی کنه و الی آخر، اینجا فحص لازم نیست. خب
الان
استاد
همون نظرم اونجا خودش مقدمه دیگه، چون نمیشه شما مقدمات همش
نظر حرف آخره دیگه،
خب نمیشه چون مقدمات همش باشه ولی علم حاصل نشه.
نه، گاهی مقدمات موجوده، یک نظر میخواد، یعنی همه یه سیستم حساب و کتاب و اینها نوشته شده، من الان که حج باز شده و میخوان مردم برن حج، خب میخوام برم ببینم فیش میتونم بخرم یا نمیتونم. درسته درسته، ولی اونو دیگه ایشون میگن اون استثنا نیست، بله دیگه، میخوام بگن یعنی این مقدار برداشت اینه که بالاخره باید انجام بده. خب این فرمایش این بزرگوار. میفرماین اون چی که ما از این عبارت برداشت کردیم که ما متنشم از کتاب فواید الاصول خوندیم اینه که ایشون میخوان بگن او فحصایی که اصلا معونه نداره باید انجام بده، چون او آخرین مرحله است دیگه، او فحصایی که معونه داره، مشقت داره، نه لازم نیست. بنابراین اگر برای علم به حصول طلوع فجر فقط یه نگاه به آسمون لازمه، یه نگاه به ساعت لازمه که ببینه طلوع فجر شده یا نه، خب باید این کار رو انجام بده. اما اگر به قول ایشان متوقف است بر صعود از سرداب عمیق الی سطح نظر فلا یجه، یا یک کسی تو یک جایی زندگی میکنه اطرافش و آپارتمان ها، حالا در زمان ما اطرافش و آپارتمان ها گرفته، لازمش اینه یه مقداری مسافتی رو بره از محدوده ی آپارتمان ها خارج بشه که در مقابلش افق کاملا قابل رؤیت باشه، خب اینجا دیگه فحص لازم نیست. ایشان میفرماید خیلی بعیده که همین ظاهری که ما و شما برداشت کردیم از این عبارت کتاب فواید مرحوم محقق نائینی که تقریرات مرحوم کاظمینی است، ایشان میفرماید خیلی بعیده که ایشان این رو اراده کرده باشه، چون این تفسیریه که وجهی نداره. آخه باید پای هر تفصیلی یه دلیلی یه وجهی خابیده باشه، این میشه تفصیل بلا وجه. بلکه شاید ایشون ارادش از این تفصیل یه چیز دیگه بوده. خیلی جالبه ها، یعنی شاگرد محقق نائینی که نوشتن ایشون دقت دارن، میگن شاید او مرادش نبوده واقعا، شاید مرادش یه چیز دیگه بوده. چون آخه این که باشه که خب این ادعا شد که دلیلش چی شد؟ بالاخره شما میخواید بگید به قول شما یا براءت عقلیه است یا شرعیه یا هر دو، این تفصیل مثلا. البته خب ظاهرش اینه که براءت شرعیه است، ولی در عین حال همون هم باید یه ادعایی باشه که پاش دلیل باشه دیگه. خب موضوع براءت عقلیه چیه؟ موضوع براءت شرعیه چیه؟ آیا عدم البیان دیگه صادق نیست؟ چون آیا چون عدم العلم صادق نیست؟ خب باید یه چیزی بگه. هیچ چیز ظاهر عبارت درش نیامده، ما چه کنیم؟ ایشون میفرماین شاید مراد ایشان، شاید که احتمال قریبم میفرماین مراد ایشان یه تفصیل دیگه باشه. یعنی چی؟ یعنی موضوع بر اساس اون ظرفی که مناسبه برای موضوعه تارتن واضحه وجودن یا عدمن، یعنی وجود موضوع یا عدم موضوع به گونه یه که هر کسی ذره‌ای دقت کنه در همون ظرف زمانی و یا مکانی خاص خود موضوع به راحتی اینو میفهمه. مثالی که ایشون میزنن، میگن مثل طلوع فجر در افق صاف و شفافی که هیچ مشکلی درش نیست، یا مثلا مثل رؤیت هلال وقتی کاملا شایع باشه، یعنی اینقدر ماه بلند و بالا آمده تو آسمان که هر کس دقت کنه به راحتی میفهمه ماه هست. خب معلومه که باید نگاه کنه که فردا روزه بگیرد، یا آخر ماه مبارکه که فردا روزه گرفتن بفهمه حکمش چیه، حرامه برش. اینه یا نه موضوع این نحوه از وضوح رو نداره؟ خب در اولی فحص واجبه و در دومی فحص واجب نیست. و بعد چرا؟ چراشم ایشون میگن، میگن به خاطر این که موضوع در اولی در واقع عرفن بهش میگیم معلومه، رفع ما لا یعلمون، عرفن میگیم این موضوع معلومه دیگه، معلومه که هر کی نگاه کنه میفهمه. معلومیت موضوع از دیدگاه عرف و عقلا این نیست که موضوع تو چشم آدم باشه مثلا، به این معنا میگیم معلومه. خب اگر شق اول بود موضوع معلومه، واضحه، معروفه، تعابیر مختلفی که ایشون میارن، لذا براءت جاری نمیشه، درست شد یا نه؟ اما خب اینجا این به تعبیر ایشان وجوب فحص در این موارد ثابته و در بقیه موارد ثابت نیست. فرق نکرد نخیر، به نظر ما اتفاق، من همینو میخوام بگم، ایشون در واقع حالا مرحوم محقق نائینی اسمشو گذاشتن حاصل بودن مقدمات و فقط نگاه به فقط نظر و عدم حصول مقدمات، ایشون تعبیرش رو گذاشتن که موضوع به گونه ای واضح است وجودن یا عدمن که فقط یک نظر لازم دارد. و ایشون هم منظورش از مقدمات همین بود. حالا نه نه خیر، نه نه خیر، به نظر ما این نیست. اون چه که مهمه او علت است. البته ایشون میخواد بگه در واقع موضوع وجود دارد، ایشان میخواد بگه موضوع هست دیگه، فقط تأمل لازمه. آره دیگه، آره، یکی عرف، یکی هم این که علم و عدم علم صادقه یا صادق نیست. خب چون باید متصلش کنه دیگه به بحث ما نحن فی، ایشون هم میپذیره و مشکلی ندارد. خب تا اینجا براءت در شبهه موضوعیه، چه براءت عقلیه و چه براءت شرعیه، جهتش بیان شد. خب حالا سوال، یه مطلبی که آقایون اینجا بیان نکردن ولی واضح هم هست در فوائد الاصول محقق نائینی جلد 4 صفحه 302 بیان کرده. آقا جون آیا مقدار فحصش چقدر باید باشه؟ محقق نائینی میفرماین فحص از مقداری به مقداری باید باشه که یأس از ظفر به دلیل پیدا کنه. درست شد یا نه؟ که حالا این یأس از ظفر به دلیل در شبهات حکمیه است، نه در شبهات موضوعیه. چون محقق نائینی اول بحث شبهات حکمیه رو مطرح کرده، لذا این بحث رو هم اشاره کرده اینجا، و الا این فحص ناظر به شبهات حکمیه است. لذا ما هم اینو نگهش می‌داریم، الان که شبهات حکمیه رو مطرح کردیم اشاره می‌کنیم. بعد مرحوم نائینی دو شرط دیگه هم برای جریان براءت ذکر کردن که اون دو شرط رو انشالله اشاره می‌کنیم. خب و اما جریان براءت در شبهات حکمیه، ایشان می‌فرماید که همه آقایان فرمودن باید حتما فحص کنه قبل از اجرای براءت، و عمل به براءت قبل از فحص جائز نیست در شبهات حکمیه. ولو ادله براءت به حسب ظاهر از جهت لزوم یا عدم لزوم فحص اطلاق دارد، یعنی درشون نیامده گفته شده باشد که شما براءت رو در شبهه حکمیه میدونی جاری کنی، البته به شرطی این که فحص به مقدار لازم رو کرده باشی. نه، در ظاهر ادله قید جریان براءت به شرط لزوم فحص نیست، اما ما میگیم نه خیر، فحص لازم هست. همه اینو گفتن. و پس دعوا سر چیه؟ آها، دلیل چیه؟ به چه دلیل شما میگید در جریان براءت در شبهه حکمیه فحص چیه؟ لازم است. حالا عرض میکنیم. خب اینجا بین براءت این فرقی گذاشته نشده، آیون وجوهی رو قائل شدن. اولین وجه اجماع قطعیست بر اعتبار فحص در شبهات حکمیه، یعنی ادعای اجماع شده و اجماع هم هست. پاسخش اینه که مرحوم آخون و دیگران میگن بابا ای اجماع، اجماع چیه؟ مدرکیست. چون وقتی ما ادله‌ای داریم که اون ادله ازش استفاده می شود اعتبار فحص، پس بنابراین این اجماع اگرم تازه مدرکی نباشه حداقلش میشه اجماع محتمل المدرک، و اجماع محتمل المدرک هم که سر جاش خوندیم که حجت بگید نیست. خب یعنی اجماع تعبدی کاشف از قول معصوم سلام الله علیه نخواهد بود. این که حرف اول و دلیل اول. دلیل دوم، میگن جایی که بنای مولا اینه که احکام رو به طریق متعارف تبیین کنه، نه این که بره به تک تک آحاد مکلفین دم گوششون یا جلوی چشمشون بگه، روال روال عادی و متعارفه. خب اینجا عقل میگه که پس علل مکلف این که چکار کنه؟ بره فحص کنه، و اگر فحص نکرد و مخالفت با حکم خدا کرد، از دیدگاه عقل مستحق چیه؟ عقابه. چون بنای مولاهای عالم این نیست که تک تک مکلفین رو برن این گونه بهشون بگن حداقل بنای احکام شرایع الهی این نیست، و الا اینجوری باشه یک کسی خب نه میره پای صحبت پیغمبر اکرم و اهل بیت، نه از راویان از حضرت سوال میکنه شما امروز تو محضر مبارک حضرت شرفیاب بودید چی گفتن، نه به هر مسئله ای که محل ابتلاشه دقتی نمیکنه و هر جور دلش خاص عمل کنه و بگه که سنگ رو سنگ بند نمیشه که. بنابراین در اون جایی که قرار نیست غیر از طریق عادی احکام ابلاغ شود، اینجا از دیدگاه عقل باید چیه بگید بره فحص کنه. کجا؟ اون مواردی که احکامی که عادتاً لا تصل الى المکلف الا بعد الفحص، خب این که میشه دلیل بگید عقل. خب کجا رو فحص کنه؟ در مزان وجود دلیل، او جایی که ممکنه باشه بره بررسی کنه. مثلا یه فقیهی که میخواد بررسی کنه از ادله موجود در یک حکم، خب همین الان فقیه میتونه بگه هی براءت براءت براءت، اینم فرقی نمیکنه دیگه؟ نه خیر، باید بره بررسی کنه، وسائل رو نگاه کنه، مستدرک وسائل رو نگاه کنه، کتابهایی که در مزان وجود حدیثی دلیلی برای اون حکم هست نگاه کنه، اگر بود بود معلوم میشه، نبود اونجا نوبت به اصل میرسه. معمولاً اکتفا میکنن، ولی به نظر من نه، باید نگاه بشه دیگه، اینا مزان نشه دیگه. خب در ادامه ایشان میفرماین بله این حرف حرف خوبیه، ولی جلو به براءت عقلیه رو میگیره قبل الفحص، چون گفت قبح عقاب بلا بیان. بیان خب شارع بیانشو کرده دیگه، بیان من از شارع، شارع بیانشو کرده، ای آقا به من که نرسیده، در بیانیت بیان وصول و عدم وصول به مکلف دیگه شرط نیست. بیان یعنی باید به گونه ای واضح باشد که آحاد مکلفین در هر قضیه فی واقعی که نیاز دارن بتونن به راحتی برن بگیرن، چون قرار نیست که در عرض کردم به گوش تک تک آحاد مکلفین کوبیده بشه اون حکم. لذا قبح عقاب بلا بیان جاری نمی شود، و بلکه عقاب این شخص حسن است، قبیح هم نیست، چون فحص به مقدار لازم نکرده. اما آیا این برای براءت شرعیه هم شرطه؟ خب اگر خود مولا آمد به عبد گفت عبد من هر وقتی تو جاهل بودی، رفع مالا یعلمون، عدم العلم یعنی جهل، هر وقت تو جاهل بودی و مخالفت با حکم من کردی، من تو رو عقابت نمی کنم بر مخالفت با حکم من. اگر مولا خودش همین چیز رو بگه، خب بنابراین عقل نمیگه که اینجا عقابش حسنه. چرا؟ چون شر خودش آمد گفت، چون حکم به استحقاق و عدم استحقاق عقاب مال عقله، ولو براءت براءت چیه؟ شرعیه است، یعنی داریم استفاده میکنیم از رفع مالا یعلمون. اما خب کی باید حکم کنه آخرش به استحقاق و عدم استحقاق عقاب؟ عقل. حکم به استحقاق و عدم عقاب کار عقله. عقل میگه اینجا براءت شرعیه به نظر من جاری میشه و هیچ محذوری هم بگید ندارد. خب بنابراین از این دلیل، دلیل خوبی است این دلیل لزوم فحص، اما فقط به درد چی میخورد؟ براءت عقلیه. یعنی برای جریان براءت عقلیه قبلش حتما باید فحص بشود. البته همینجا لقائل ان یقول رفع ما لا یعلمون، عدم العلم گفته شده، ولی عدم العلم مطلق بنده ارز میکنم لقائل ان یقول که یک مخصص لبی در کنار این رفع ما لا یعلمون هست. مخصص لبی شیه؟ همون حرفی که شما در جریان براءت عقلیه زدید که عقل میاد میگه درسته که ما میخواییم براءت شرعیه رو جاری کنیم و درسته که شارع گفته عدم العلم، ولی علل قاعده منظورش از این عدم العلم عدم العلم در جایی باشه که شارع به طرق متعارف بیان کرده و در این حال به مکلف نرسیده باشه. و حالی که اگر مکلف، خب اینجا اگر بیان کرده باشه و مکلف تحقیق نکنه مثلا، درست شد یا نه، بازم عنوان عدم العلم صادقه. لذا بنده عرض میکنم درسته که شارع به حکم رو برده و حدیث رفع رو برده روی موضوع عدم العلم، اما عدم العلم چه عدم العلمی؟ حالا خب پس دلیل اول برای لزوم فحص در شبهات حکمیه اجماع شد، دلیل دوم هم همین سخن شد که عقل اینجا در براءت عقلیه میگه برای جریانش فحص لازمه، چون بگید عدم البیان صادق نیست بلکه بیان کرده مولا و در براءت شرعی هم عرض ما این بود. این دلیل دوم بر لزوم فحص. دلیل سوم بر لزوم فحص اینه که علم اجمالی داریم ما. علم اجمالی به چی داریم؟ که یک سری تکالیفی در شریعت مقدس بر ذمه ما آمده. خب این علم اجمالی اقتضا داره که ما چه کار کنیم؟ بگید احتیاط کنیم در شبهات وجوبیه انجام، در شبهات تحریمیه ترک. خب شما ممکنه بگید علم اجمالی انحلال پیدا میکنه، ما جواب میدیم، میگیم انحلال این علم اجمالی کیه؟ انحلال این علم اجمالی ببخشید وقتی است که به اصطلاح فحص کنه. لذا اگر بخواد براءت رو جاری کنه قبل از فحص، این جائز نیست و علم اجمالی چون به حد تنجیز رسیده مانع از جریان براءت در اطرافشه. چون اگه در یک طرف بخواید جاری کنی میشه ترجیح بلا مرجح، در همه اطراف بخوای جاری کنی بنده عرض میکنم مخالفت قطعیه با معلوم بل اجمال لازم میاد، پس چیکار کنی؟ این دلیل سوم بر لزوم فحص. مرحوم شیخ و به تبع ایشان مرحوم آقای آخون آمدن از این علم اجمالی جوابی دادن. جوابشون اینه که خب درسته ما اول همچنین علم اجمالی داریم، اما به مجرد این که فقیه شروع در استنباط میکنه همین جور اون مقدار تکالیفی رو که بهش رسید در ابواب مختلف فقه احتمال میده که اون معلومه بل اجمالی که میدونست یه سری واجبات و محرماتی در شریعته و به همون هم منطبق شده باشه برای همین مواردی که کشف کرد و بهش رسید. لذا پس چون این احتمالی رو میده دیگه، اگر مثلا 500 مورد رو فحص کرد در مورد 501 نه، از کجا میدونه که هنوز بله، مگر اینکه معلومه بل اجمالش هنوز از نظر عددی تمام نشده باشه، مثلا بدون حدوداً 1000 تا واجب و حرام داره، این 500 تا رو تا حالا کشف کرده باشه. نه، ما فرض رو بریم میگذاریم که عدد رو دقیقاً نمیدانه، یا اگرم حدودش رو میدونه همون حدود رو کشف کرده باشه. خب در مازاد اون اینجا میشه شبهه بدویه ای که اصلا مقرونه به این علم اجمالی دیگه چیه؟ نیست. پس پاسخ این علم اجمالی به چی شد؟ به این شد که نه به اول کار، به بعد از این که یه مقداری معتنا بهی که احتمال انطباق معلوم بالاجمال بر اون مقدار میرود رو وقتی فحص کرد، دیگه محظوری در این جهت نیست و انحلال ایجاد میشه. و پس بله، لازمه این دلیل سوم اینه که فحص لازمه قبل الانحلال، در حالی که مدعا اینه که حتی بعد از انحلال هم فحص لازمه و ادعا اینه دیگه، و حالی که لازمه این دلیل اینه. این پاسخ مرحوم شیخ و مرحوم آی آخون از این دلیل سوم. پس تا الان ما هنوز دلیل درست و درمونی نداریم برای لزوم فحص در شبهات حکمیه، چون اجماعش که شد محتمل المدرک، اون دلیلشم دلیل قبلی فقط جلوی جریان براءت عقلیه رو گرفت، نه شرعیه رو به زعم آقایون. این دلیل هم فحص به مقداری که برسه به یک سری ادله از اونجا به بعدش دیگه باز واجب نیست. این دلیل سوم و پاسخش. مرحوم محقق نائینی یه حرف معروف و مشهوری دارن. ایشان میفرماین که بله، ما در بررسی همین دلیل سوم، ایشان میفرماین بله ما یه علم اجمالی داریم که یک سری واجبات و محرماتی در شریعت هست، قبول، اما یه علم اجمالی داریم که نسبت به اون علم اجمالی قبلی دایرش تنگتر و ضیق‌تره. ایشون اسمشو میگذاره علم اجمالی صغیر. او علم اجمالی صغیر چیه؟ میگه علم اجمالی داریم که یک سری تکالیفی، واجبات یا محرمات در بین همین اماراتی که در ضمن کتبی که به ایدی ناس، این واجبات و محرماتی در ضمن این امارات بیان شده. خب ایشان میفرماید که ما علم اجمالی کلیمون منحل میشه به این علم اجمالی صغیر. آیا هنوز علم اجمالی داریم که در ما سوای این اماراتی که به ایدی ناس بازم واجبات و محرماتی وجود داره؟ نمیدونیم، شاید باشه شاید نباشه، لذا علم پس نداریم. و بعد ایشون میگن خب پس باید فحص کنیم، اما فحص کنیم در کجا؟ در همین کتبی که به ایدی ناس، همین کتب روایی که به ایدی ناس، در حالی که این آقا مدعی مخواد بگه که اختصاص به کتب به ایدی نا نداره. خب یا اگرم این رو بگه باریکلا، ما که دعوایی نداریم. راستی آیا محقق ناینی میگه هنوز بحث ادامه داره؟ پس اون علم اجمالی کبیر که در شریعت یک سری واجبات و محرماتی داریم منحل شد به علم اجمالی صغیر که چیه؟ در همین کتب به ایدی ناس، در اماراتی که در کتب به ایدی ناس. بعد ایشون میفرماید باز این علم اجمالی صغیرم لازمش فحص در لزوم فحص در مطلق شبهات نیست. کی گفته؟ بلکه لازمش چیه؟ میگه خب این علم اجمالی منحل میشه به استعلام تعدادی از احکام که ممکنه اون معلومه بالاجمال تو دل اینا باشه. یعنی چی؟ همون که ما عرض کردیم با استفاده از عبارت مرحوم شیخ و مرحوم آخون، و میره میگرده یک سری احکامی رو پیدا میکنه، میگه شاید اون علم اجمالی همینا باشه دیگه، مگر اینکه باز هنوز علم داشته باشه که دائرش چیه از این مواردی که پیدا کرده حکمش رو بیشتره. و پس یعنی یه مقداری رو پیدا کنه که علل قاعده بدونه دیگه بیشتر از این نیست. یعنی میخواد بگه که شونی پس یا علم اجمالی از اول درست شکل نگرفته، یا هم اگه شکل گرفته دیگه الان منحل شده. پس محقق نائینی میفرماین که باز این وجه و دلیل آقایان شد اخص از مدعا. یعنی چی؟ یعنی یه تعدادی از احکام رو پیدا کردیم، بعد از او علی القاعده میتونیم هی براءت جاری کنیم. چرا؟ چون دیگه او علم اجمالی کبیر منحل شد به صغیر، صغیر منحل شد به اصغر، و لذا تا همین مقدار یه تعدادی از احکام رو که کشف کردی باید تمام باشه. و حالی که این آقا مخواد بگه در هر موضوعی از موضوعات، ولو قبلا در موضوعات دیگه 2000 تا حکم رو پیدا کردی، الان که به کتاب الدین رسیدی باز اینجا یک سری واجبات و محرماتی هست و باید پیدا کنی. پس شد دلیل اخص از مدعا.
پس اونی که علم اجمالی کبیر رو میگه، خب مگه یعنی
اون معتقد
باید تو
کتاب های
دیگه هم دنبالش باشید؟
بله دیگه، لازمه.
مثلا
کتاب های دیگه چیز دیگه؟ نه، این که تو کتاب های دیگه دنبال این مسئله باشی، نه. 500 تا مسئله فقهیه رو میری در مزانش احکامش رو استخراج میکنی و کشف میکنی. خب 500 تا حکم الهی رو پیدا کردی، از اول معلومه به اجمال دی بوده که مثلا حدود 500 تا واجب و محرم داری و به دست آوردی دیگه.
نه این معلوم نایینی میفرما تو کتب پیایدینا تو همین کتب
بله.
دیر دنبالش میگه او بند خدای دیگه ولی چی میگه؟ میگه این کتب در دست ما
هم. او بند خدا میگه توی کتب پیایدینا، ولی از کتاب الطهاره تا کتاب الدیات.
خب همین درسته رو مثلا، چون نگاه جامع به کل
آره، من نظر من همینه، نظر من همینه. و اون کسی که میگه علم اجمالی داریم که مثلا 2000 تا حکم داریم، نمیگه 2000 تا حکم واجب و محرم فقط تو کتاب الطهاره و کتاب الصلاته، میگه در لابلای فقه پخش شده. حالا باز اینجوری میگیم، محقق ناینی به جوابشون اینجوری میتونه باشه، اگر رفت 10 تا رو تو کتاب الطهاره پیدا کرد، 20 تا رو تو کتاب الصلات پیدا کرد، 40 تا رو تو کتاب الخمس پیدا کرد، 100 تا رو تو کتاب النکاح پیدا کرد، حدوداً از لابلای فقه شد 500 تا. باز در هر کدام از این ابواب به مسئله بعدی که رسید دیگه علم اجمالی واقعا منحل شده. یعنی جوابش اینه، نه اینکه از یک کنار از یک باب فقهی. خب طرف میگه آقا من که نگفتم که این 2000 حکم فقط توی کتاب الطهاره، میگم لابلا پخشه. باز جوابش همینه که عرض کردیم. خب جان بله بله. خب این فرمایش محقق نائینی. آیه صاحب منطقا میفرماید این مناقشه رو ما قبول نداریم. چرا؟ چون انحلال صورت نمیگیره با این شکلی که ایشان میفرماین، که برای یه تعدادی از احکام رو به اصطلاح بررسی کنه. چرا؟ انحلال زمانیه که متعلق علم اجمالی از اول دائره بین اقل و اکثر باشه. اگر متعلق علم اجمالی دائره بین اقل و اکثر بود، که یادتونه دیگه، میدونه در بین این گله مثلا 10 تاش قصبیه، شاید 15 تایم باشن، و وقتی 10 تا رو پیدا کرد، چون نمیدونه 5 تایم بوده یا نه، اینجا انحلال صورت میگیره. خب اینجا اما در ما نحنفی به قول ایشون متعلق علم اجمالی یک عنوان واقعیه که دارای افرادی است، و اون عنوان واقعی که دارای افرادی است، افرادش مردد بین اقل و اکثرن. اما متعلق علم اجمالی خودش چیه؟ عنوانه. ایشان مثال میزنه، دقت کنید، میگه یه بار ما میدونیم توی این گله 10 تا قصبی بودن، نمیدونیم 15 تا یا نه، اما یه بار میدونیم که گوسفندهای سفید در این گله همشون گوسفندای سفیدن که قصبیان. بعد نمیدونیم که گوسفندای سفیدی که قصبیان آیا 10 تا یا 15 تا. درست شد یا نه؟ خب اینا یعنی او قصبیاشون. ایشون میگه که خب بله، در اینجا میدونیم که 10 تا حتما قصبی هستن. میگه ولی اینجا علم اجمالی منحل میشه. چرا؟ چون از اول معلومه بالاجمال یک عنوان بود. عنوانش چی بود؟ گوسفندای سفید. ولی توی گوسفندای سفید نمیدونیم 10 تاست یا 15 تاست. ایشون میگن متعلق علم اجمالی که همون عنوان باشه بر واقعش محفوظه و منجزه، پس باید تمام افراد غنم بیز ازشون چی بشه؟ اجتناب بشه. و ما نحن فی من قبیل ثانیست. یعنی چی؟ علم اجمالی داریم که احکامی در این کتبی که به اصطلاح به ایدیناس وجود داره و لازمش اینه که همه این احکام رو بریم فحص کنیم و این که یک سری رو استعلام کنیم، علم اجمالی ما منحل نمی شود. این اشکالی که محقق نائینی بر دفع این مناقشه در علم اجمالی صغیر کرده، یعنی محقق نائینی گفت او علم اجمالی صغیر باقی میمونه، بعد به او چه کار کرد؟ بگید مناقشه کرد و باز بر این مناقشه رو ایشون دفع کرد. دفعشم به همینه که عرض کردم که نه خیر، اگر عنوان باقی باشه انحلال صورت نمیگیره. ما منتقا داره از محقق نائینی نقل میکنه. بعد ایشون میگه محقق نائینی که عبارتشون همین جاست، ایشون میگه محقق نائینی یه استشهادی هم کردن، گفتن اگر مکلف بدونه که نسبت به زید اشتغال ذمه داره، من به زید بدهکارم مثلا، به قول ایشون به اون چی که در کاغذ و تومار نوشته شده و تردد مافت تومار بین اقل و اکثر، اینجا مدین نمیتونه اکتفاء به قدر متیقن کنه، بلکه حتما باید فحص تام کنه و بفهمه که مطلب از چه قراره. خب این فرمایش بگید محقق نائینی. پس چی شد نتیجه کلام محقق نائینی؟ بگید اون علم اجمالی صغیر که ته کار محقق نائینی فرمود که لازمش این بود که فحص در تمام شبهات نباشه، بلکه فقط در یک محدوده معدودی باشه که همین مقدار استعلام کنه تعدادی از احکام رو کافیه، ایشون میفرماین نخیر، در ما نحن فی چون با او عنوان هست جایز بگید نیز. خب ما عرض میکنیم که اما ای که ایشون فرق گذاشت بین این عنوان و عدم عنوان، ما فرقشو نفهمیدیم. چه فرقی میکنه؟ ما بفهمیم مثلا میدونیم یه تعداد گوسفند قصبیه توی این گله، یه بار میدونیم 10 تاست یا 15 تا، خب به 10 تا که رسیدیم براءت جاری کنیم از اکثر. یه بار میدونیم توی دل سفیداست، ولی سفیدا 10 تا یعنی یا 15 تا. درسته اینشون میخواد بگی که بالاخره پس مجموعه سفیدا رو باید ازش شکار کرد اجتناب کرد، ولی بنده عرض میکنم باز مجموعه سفیدا چند تاشون رو باید اجتناب کرد؟ 10 تاشون رو. 5 تای دیگه شون یقین داریم که گوسفند قصبی است. حقیر عرضم اینه که فرقی نمیکنه چه اون عنوانه واسطه بشه چه عنوانه واسطه بگید نشه. اون چه که مهمه اینه که ما بدانیم. حالا ایشون مثلا میگه ما میریم تو کاغذی نوشتیم، ولی نمیدونیم تو این کاغذ نوشتیم 100 هزار تومان یا 200 هزار تومان، یا عددی نوشتیم 1 یا 2 مثلا، یه ذره کنارش خط خطیه، نمیدونیم 200 هزار تومان بده کنیم یا 100 تومان، اونجا باید احتیاط کنیم و چقدر بدیم؟ 200 تومان. بنده از میگم نه خیر، کجا گفته این حرف رو؟ ما اون مقداری که یقین داریم، عنوان که تأثیری نمیگذاره در قضیه و واقع رو عوض نمیکنه به زعم ما. علی ای حال این پاسخ فرمایش ایشان، پس علم اجمالی صغیر میاد و علم اجمالی صغیرم منحل میشه با بررسی. بله، ولی کیفیت انحلالش این نیست که از کتاب الطهاره شروع کنه به بررسی. خب همونجا باز به او آقا اگر بگید، میگه خب یک سری هنوز واجبات و محرماتی یقینا تو کتابهای بعدی فقهی هست. پس منظور چیه؟ منظور اینه که تو تمام این ابواب از اول میدونه منتشره، باید بره به مقداری که محل ابتلا هست عادتا به دست بیاره، در ماسوای اونها میتونه علم اجمالی رو جاری کنه. خب ولو ای که منتقا میگن این ادله اخص از این دلیل سوم اخص از مدعاز، و اما دلیل چهارم برای لزوم فصل در جریان براءت در شبهات حکمیه اخباری است که دال بر لزوم تعلمن، که ان شاء الله بحثشون خواهد آمد. ولله الحمد.